العظيم وحيل أرواح العالمين لسراب مسمه الفتح. اللهم أخرجنا ظلمات الرحمة أكرمني بنور الفتح. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك رحمتك يا أرحم الراحمين. بحث در مستثنیات غناء بود. دو مورد رو من جزء مستثنیات غناء ذکر میکنم. توضیح اول بحثم گفتم و یستثنا من هون خدا اما کانت الاعراض للنساء اذا لم یقترن بهی محرم. این رو بحث میخوام عرفی کنم. در مورد خدا قانون مشهور غالب استثناء در غیر طرق شیعه هم وارد شده. در مثلا به حقی روایتی اومده که هم به لحاظ سند و هم به لحاظ دلالت باید مورد بررسی قرار بگیره. مضمون روایت اینه که از رسول صلی الله علیه و آله و سلم به عبدالله ابن رواحه گفتن که حرک به نوح فندفع یعنجل و کان عبدالله رید الخدا و کان مع الرجال و کان انجشه مع النساء فلما سمعه تبعه فقال صلی الله علیه و آله و سلم لانجشه و ویدک رفقا بالغواریر. مضمون اینه که ظاهرا کاروانی بوده به یک سمت داشته حرکت میکرده که در این کاروان یه تعداد مرد بودن یه تعداد زن. حضرت به عبدالله ابن رواحه گفتن که حرک به نوغ. نوغ جمع ناقه است. در بعد از نسخ خود اهل سنت در نسخ روایت حرک بالقوم هم آمده، حرک به نوغ هم آمده. حدیثش صحیحه. حرک بالقوم یعنی مردم حرکت بده، کاروان رو را بنداز. حرک به نوغ یعنی ناقه ها رو را بده. فندفع آغاز کرد راه انداخت کاروان رو. فندفع اگر تجل در حالی که رجز میخوان، رجز خانی کردن یعنی شعر خواندن، شعری بوده که حالا به صورت آهنگ خدا میخواندن. راوی میگه و کان عبدالله جید الخدا، میگه که عبدالله ابن رواحه خیلی هدی خانی خوب بود، قشنگ هدی میخوند. و کان و عبرجار با قافله مردان بود. و کان انجشه و انسا، ولی انجشه که ظاهرا اونم کسی بوده که هدی خانی میکرده سرپرست کاروان قسمت خانم ها بوده. فلما سمعه، وقتی حضرت شنیدن که انجشه ای کار رو انجام میده میخواد کاروان خانوما رو را بندازه، تبعه و دنبالش رو استادن پیداش کردن. فقال صلی الله علیه و آله و سلم لانجشه، و انجشه فرمودن رویدک. رویدک یعنی امه، یعنی آهسته، سریع حرکت نکن، رفقن بالقواری. این قواری در اینجا کنایه از خانوم ها آمده، از بابی که قواری به معنای پارچه شیشه‌ای بوده. اون زمان خب شیشه خیلی کمیاب بوده و علاوه بر اون که خیلی هم شیشه‌ای بود زمان، خب مثل الان نبوده که امکانات مختلف باشه مثلا شیشه‌ای محکم بسازن. کنایه از چیزی که خیلی شکننده و زود ممکنه شکسته بشه به کار می‌رفته. اینجا مراد اینه که شما کاروان رو وقتی شترا رو هدیخوانی نکن، این شترا خیلی سریع حرکت بکنن، خیلی در حال دور باشن که بالا و پایین برن و خانومایی که با بچه‌های دور سوار شدن، مثلا خانومایی که سوار شدن آسیب ببینن. حضرت بعد به انجشه گفتن که شما آروم حرکت بده کاروان رو، خودی خانی نکن که شترا سریع حرکت بکنن. رواید اگر رفقن، رفق یعنی مدارا، مدارا کن با خانوم ها. خب آمدن بعضی خواستن از تقریر رو استفاده کنن، یعنی حضرت وقتی عبدالله ابن رواحه و هدی خانی میکرده، حضرت قبول داشتن، رو گفتن برو کاروان رو حرکت بده و میدونستن اون داره کاروان رو حرکت میده هدی خانی میکنه. میفهمن و سفید هم انزالکت تقریر خواستن از تقریر استفاده بکنه. ولی اولا این روایت به لحاظ سندی که تون از طریق اهل سنت آمده، سندش برای ما معتبر نیست. از طریق به لحاظ دلالتی هم ما معلوم نیست برامون که اون هدی خانی که عبدالله ابن رواحه میکرده، یعنی اون رجب خانی، چون تو روایت تو اون تیکه اولی که حضرت حرکت به نوقی گفتن تو حرکت بده کاروان رو حرکت بده، ولی معلوم نکردن که اون کیفیت رجب خانی که عبدالله ابن رواحه میکنه به نحو هدای غناییه یا هدی خانی غیر غناییه. شاید شعر رو میخونده صوت حسن هم داشته، صوتش ترجیع هم داشته، ولی مطرب نبوده، یعنی به نحو صوت ترجیع مطرب که صدر غنا بکنه نبوده، بلکه به نحوی بوده که آواز به خیلی از آوازهایی که الان میخونن، ولی آواز مطرب نیست. خب بنابراین برای ما مشخص نیست که دقیقا اون کاری که عبدالله ابن رواحه انجام میداده صدر غنا میکرده، که اگه بر فرض روایت تقریر آمده که اثبات بشه بگیم هودی خانی غنایی استثناء شده است. ولیکن نها غیر تامت سندن کما هو واضح ولا دلالتن بلاز دلالتن که مشکل داره، حیث لم یعمل صلی الله علیه و آله و سلم ابن رواحه بالحدا ولم تتده کیفیت ارتجازه لیثبت التقریر. اولا حضرت ابن رواحه را امر به خدا نکردن، امرش کردن یک کاروان حرکت بوده، نگفتن تو هودی خانی بکن. راوی داره میگه هودی خانی خوب بود، هودی خانی میشد. حضرت گفتن کاروان به حرکت بوده، امر به خدا نکردن. از اون طرف هم معلوم نیست رجب خانی و هداخونی رو انجام میداده به نحو غنایی بوده یا به نحو غنایی نبوده. شاید حضرت تقریر کردن از بابی که نحوی که اون میخونده تخصصا از غنا خارج بوده، نگه حضرت بخوان حکم حرمت رو در اینجا تخصیص بزنن. پس برای روایت نه به لحاظ دلالی کامله نه به لحاظ سندی کامله، فقط میماند اینجا مشهور. اگر شما گفتید که مثلا به شهرت عملی میشین به تمسک کرد، آره، و الا فلا. و اما من طرقنا چی؟ در روایات ما چیزی هم هست؟ در روایات ما یه روایت از ستونی داریم، عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیه السلام، ستونی از امام صادق علیه السلام نقل می کند، صحبت ستونی آمنی المذهبه ولی روایات قبول می کند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زاد زاد المسافر الخدا و شر ما کان منه لیس فیه خنا. حضرت می فرماین زاد مسافر، اون توشه مسافر، چیزی که مسافر با خودش میبره تو راه، خدا هست و شعر هودی خانی هست. و اینکه شعر بخواند، هودی خانی بکند برای اصلا خدمت شما شطورا و شعر بخواند برای همین اطرافیانش که با هم دیگه حرکت میکنند. البته ماکان منه لیس فیه خنا، خنا به معنای یه پخش در کلامه، تو باقی هم آوردن یعنی کلام بده، کلام زشت برش خنا میگن. حضرت میفرمایند به شرطی که شعری بخواند که به لحاظ مضمونی فحش نباشد، زشت نباشد، کلام باطل نباشد، یه مضمون صحیحی رو بخونه اشکال نداره. خب مشخصه که دیگه اینجا چون حضرت خود لفظ خدا رو به کار بردن، ما این رو حملش میکنیم بر همون نحوه متعارف از هنا، از همه هدایی که در خارج وجود داشته است. و هوا جید و لوتم مثلا دن به لحاظ دلالی خوبه اگر بگیم سندش رو اشکال نداریم، ولی یوناقش من ناحیت نوفلی، در نوفلی اختلافه، بعضی نوفلی رو به بعضی دلاله تصریح میکنن، بعضی ها تصریح نمیکنن، که ما نمیخوام وارد بحثای رجالیش بشیم. و هوا جید و لوتم مثلا دن، چون امروز چند تا بحث رجالی مفصل داریم، دوال نوفلی رو برشتیده میکنیم، ولی یوناقش من ناحیت نوفلی الا، فقط یه اشکال دلالی هم ایشون میکنن. میگن ممکنه کسی قائل بشه که آقا ما خدا زمان حضرت رسول درامون روشن نیست که به چه نحوهی بوده، شاید اصلا هودی خانی هایی که وجود داشته و پیغمبر و اهل بیت نسبت به اون تقریر داشتن و جواد قائل شدن، اینا از بابی بوده که تخصصاً از غنا خارجه، همونجور که شعر تخصصاً از غنا خارجه، خدا هم تخصصاً از غنا خارجه. ممکنه یه شعری مضمون باطل داشته باشه از باب لهو الحدیث حرام باشه، ولی از باب غناست اون، یعنی صوتی که مشتمل باشه بر آهنگ مرجع مطرب، شعر به اون معنا نیستش. که هودی خانی هم ما احتمال میدیم هودی خانی به یک لحنی بوده و یک آهنگی بوده که برای حیوان طرب انگیز بوده، ولی ممکنه برای انسان ها واقعا غنا نبوده. حالا یعنی که مثلا اگر یه جمعی بودن هودی خانی میکردن، شطورا سریع در راه میرفتن، مثلا اون شطور سواران که بودن تحریف میشدن، بودن سریع تر کارشون انجام میدن، اینجور نبوده. شاید یه آهنگ خاصی بوده که غنا هم نبوده، یه ترجیحی هم داشته، ولی به سبکی نبوده که حتما غنا سر بکنه. لذا این احتمال وجود داره و ما احتمال میدیم که اصلا هدا تخصصا خارج باشه، هودی خانی تخصصا خارج باشه از غنا. و صاحب جواهر هم این احتمال رو داده دیگه، اگر هودی خانی تخصصا خارج باشه و مستاق غنا نباشه، دیگه احتیاج نداره بحث کنیم که آیا ادله‌ای بر استثناء هودی خانی وجود دارد یا وجود نداره، دیگه اصلا تخصصا خارجه. الا ان من امکان ان یقال به خروج الخدای عن الغناء تخصصا، کسی ممکنه بیاد بگه که اصلا هودی خانی از غنا تخصصا خارجه، لا تخصیصا، که مختوم لذالک فی الجواهر، صاحب جواهر در جواهر احتمال رو داده. و معه اگر آمدیم و قائل شدیم که تخصصا خارجه، لا حاجه الی البحث عن دلیل الاستثناء، دیگه احتیاج نداریم بحث کنیم که دلیل استثناء در مقام شه.
اگر مثلا حالا هم این باشه که
خب داره دیگه نداره، ولی خب حجی خانی که متعارفه همون حجی خانیه دیگه، اون میشه یه کار غیر متعارف دیگه. شما میگید آقا مثلا مثل شعر خواندن، میگید آقا شعر خواندن میگه حالا یه جزامه شعر رو به صورت غنا خب اب نداره، او ادله عام میشه. ولی این حجی که استثنا شده، اگه گفتیم فرض غالب حجیای خارجی خونده میشده، اون حجی ها اصلا خدمت شما حدی خانی های متعارف غنایی نبوده دیگه، اجازه به دلیل استثناء داریم. لذا اگه آمدی که حدی غنایی خان، خب غنا انجام داره دیگه، دیگه اون معلوم میشه که تحت و ادله عامه حدی قرار نمیگیره دیگه. الا انه بالامکان خب ایجا گفت بحث بعدی که آیا در عروسی ها استثناء شده یا نشده، که بیشتر محل ابتلا هم هست، مصابه هم هست، تصمیم دوزی خیلی اختلاف فتاوا وجود داره. بعد از بزرگان حتی مثلا بعد از کشفه که در مورد خیلی بسیار تحشیر هم مثلا مثلا گلپایگانی، حتی اینا هم خیلی از اون فتوا داشتن که در مورد عروسی اشکال ندارد. و الان فتوای خیلی هایی، حالا من دقیق نمیگم، من فکر کنم فتوای مقام معظم رحمه الله شنیدم همینه که اشکال نمیدونن در مورد عروسی اگر محرمات دیگری نباشد، مثلا حالا به قولی خود خانم میگن که مثلا حالا دستگاه اورگ بیارن و چی بیارن بزنن، نه اینجوری که مثلا اگر هم میزنن به یه چیزی باشه که از آلات موسیقی استفاده نکنن، رو میزی که میذارن با قابلمه، یعنی کاری که خانم خودشون بلدن. و موقع خوندن هم کسی که داره میخونه، حالا داره شعر رو میخونه که اون شعر حالا غنای هم باشه، میگن اون اشکال نداره، یعنی در مورد خصوص مجلس عروسی اشکال نداره. و دو تا روایت هم داریم که بعضی هم اومدیم خوندیم که در مورد اون اصلا شما مغنیه‌ای که تذوف العرائس، حضرت فرمودن که این اشکال نداره، به شرطی که مردا نیان داخل بشن، لیس بالذی اصلا تدخل علیه الرجال. و اما استثناء الاعراض لصحیحة ابی بشیر المتقدمه و غیرها، صحیحة ابی بشیر رو خوندیم. اجر المغنیه التي صفه 92 صفه قصه ابي بشير و صفه قال ابو عبد الله عليه السلام اجر المغنیه التي تذف العرائض ليس به بعثون. اجر مغنیه ای که عروس در اون اصلا مجلس زفاف عروسی ها میخواند اشکال ندارد، و ليس بالذي يقول عليها الرجال، این کسی نیستش که مرد برای داخل میشن، یعنی معلومه که در همین فرضم اگه در مجلس مختلف باشد حرام است، فقط در فرضی که مجلس مختص به بانوان باشد اشکال ندارد. اما اعتبار عدم انضمام المحرم، ایشو آمدن گفتن تذوق العرائض که استدلالشون دیگه بیان کردن، فهمودن که و ما کان یستد تا من هن حدا و ما کان فی الاعراس للنساء اذا لم یقترن به محرمون، در مورد عروسی ها بشه یک عمل حرامی باش زمین شود. مثلا و اما اعتبار عدم انضمام المحرم، به خاطر که او چیزی که ما استثناء داریم فقط بنا خوندنشه، حالا اگر یک حرام دیگه ای هم بخوان بگن چون تذوق العرائس اجر المغنی اشکال نداره، خدای نگرده مثلا اینجا مثلا یک عمل خلاف دیگه هم انجام بدن، محرم و نامحرم هم قاطی بشن، یا مثلا از چیزایی که خوردنشون نوشیدنی حرامه استفاده کنن. پس بنابراین اون مستثنا عنوان غناء مازادش مثل رقصیدن یا از کنم خدمت شما اختلاط زن و مرد، اینها استثناء نشده، حتی دست زدن استثناء نشده. مضافاً الى امکان فهم ذالک من صحیحت ابی بصیر، بل یفهم منها ایضا تحقیق الجواز بالنساء، میگن از صحیحه ابی بصیر هم میشود همین مطلب رو فهمید که در صحیحه ابی بصیر قال ابو عبد الله علیه السلام، حضرت فرمودن که اجر المغنیت التي تذوف العرائض می فهمن، همین که حضرت در تعلیل ذیل روایت از سیاراتی جوری مخواهد بفهمید، در تعلیل روایت وقتی حضرت می فهمن لیست بلتی یدخل علیه الرجال، می خواهد بگن که یدخل علیه الرجال به عنوان عنوان خاص دخول زن بر مرد مد نظر نیست، بلکه به عنوان کبرای یک محرمات زمینه مد نظره. حضرت می فهمن که حرام دیگه ای که نیست اختلاط زن و مرد نیست اشکال نداره، پس بنابراین دارن کبرای این که حرام دیگری نباشد، از این که لایت قل علیه الرجال یعنی حرام دیگری نباشد، نسبت کبرای مضافاً الى امکان فهم ذالک من صحیحت ابی بصیر، عجیب به طرزی گفتم بل یفهم منها ایضا تحقیق الجواز بالنساء، از همین که میگن لیت بالذی یدخل علیها الرجال که تخصیص میزنن، یعنی که حتما باید مجلس مجلس زنانه باشد، مجلس مردانه زن و مرد نباشد، یا تو شب عروسی مرد مغنی برای مرد هم نمیتونه بخونه، فقط استثناء داره به زنی که برای زن ها میخونه.
الان
چی؟ ظاهرا فتوای اکثرا دفت و حرام میدونن، باید فتوا رو نگاه کنید. اون چیزی که در شب عروسی استثنا شده غنا خواندنه، نه استفاده از آلات موسیقی. اذا اشکال داره باید فتوا رو نگاه کنید. اون چیزی که هست زنی که میاد اونجا با میسته خواننده میخواند، خواندنش اشکال نداره. دست زدن، رقصیدن و دف زدن و استفاده از بقیه آلات موسیقی همشو باید استثنا کنید. بعد ببینید کدومش اشکال داره، کدومش اشکال نداره. البته خصوص دست زدن رو ممکنه کسی بگه که ملازمه داره، یعنی ممکنه کسی بگه حالا من نمیدونم همیشه اینجوری بوده یا نه، ولی نه الان مثلا تو مجلس ها مثلا کنسرت میگیره میخونه دستم نمیزنن، ولی او داره وقتی داره میخونه مثلا چیزم میخونه. تو فرهنگ ما اینجوری شده که وقتی مغنیه مثلا تو عروسی ها میخونه حتما باید دست بزنن، ولی شما این باید استفسار کنید اگه واقعا در فرهنگ اون زمانم مغنیه که داره میخونه مرادف بوده و دست زدن حتما دست میزدن، خب شما ممکنه بگید آقا به همین ملازمه جواز رو فهم نمیشه، ولی اگر اونا هم نه مثلا این کار نمیکردن، یعنی کار دیگه میکردن، دست نمیزدن، اون فقط میخوند اینا ساکت میشستن یا مثلا کار دیگه میکردن، نمیدونم مثلا کلک میکشیدن، نه ملازمه با رفت بعید ثابتش، نه اصلا همون زمان هم نمیشه که همیشه مغنیه که میخواد بخونه اصلا باید برفته، نه که اصلا بچه ملازمه ای که اصلا معمولا باشه بعید هست. دیگه نکن تار که تار و عود و اینا که اصلا محسوسه در روایته، اینا که اصلا نسته در روایت نسته اومده. حالا الان این چیزی به عنوان آلات فتاوای امروز باید نکنید، آلات مشترک دارن آلات مختصه، باید نگاه بکنید دیگه آلات مشترک و آلات مختصه رو با هم تفاوت قائل میشه. یعنی بعد از اینا عیناً در روایات اومده، خیلی هاشو گفتن از باب لحوه، خیلی از باب لحو حرامه، خیلی ها از ابواب دیگه، باید اینا این چیزی از مرجعتون ریز استفسار کنید دیگه، چون روایاتش هم متعدد، عناوین هم که برداشت میکنن متعدد، باید مطابق دقیقا همون فتوا عمل کنید. ساعت و عنوز خب این آقا هم کلیم استدلال شم گفت نه فهمیدیم که یه مصداق از کبرای این که نباید حرام دیگه ای باشه منظم نظام ایشون بحث نکردن، استدلالش مفصل نیاوردن، و الا بعد از بزرگان مثل عبارتش قبل آوردیم دیگه، مثل مرحوم فیض کاشانی و محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام گفتن به خودی خود غنا حرام نیست، غنا وقتی حرامی که منظم با یک محرم دیگری باشد، درسته؟ اونایی که این فتوا آوردن به همین روایت هم اصل کردن اومدن، مثلا همین بلوان یک کبرا گرفتن گفتن غنا خودش حرام نیست، حضرت غنا رو حرام ندونستن، گفتن لیسا بالذی تدخل علیه الرجال، پس معلوم میشه مشکل مجالس غنا یه جور ملازمه با یک حرام دیگریه که آقایون آمدن شکار کردن، آمدن گفتن ما این رو استثناء میدونیم، مشهوری رو استثناء گرفتن، عروسی رو چون استثناء گرفتن اون کبرای زیبی هم که استفاده کردن کبرای مخصوص استثناء شد، ولی مرحوم فیض کاشانی و محقق سبزواری عمده دلیلشون در مقام همین روایت بود، اما یه کبرای گرفتن گفتن حضرت میگن غنا که حرام نیست، عروسی که خصوصیت نداره، غنا که حرام نیست، خصوصیت مال اونی که تدخل علیه الرجاله، یعنی که مرد و زن قاطی میشن نزدیک مجلس حرام میشود، تو غناهای دیگه اینجوری، ولی تو عروسی ها از هم دیگه جدایند. البته اینجوری هم نیست، یعنی حرف مشهور به نظر میشه درسته که این حالت استثنایی داره، چون در روایات دیگه هم داریم که حضرت در یه جایی رد میشدن صدای مثلا آواز مجلس عروسی میامد، اصلا یه حکمتی که میگن سر صدا داشته باشه ولیمه بدید مجلس عروسی مثلا کسی بخونه، بخاطر همینه که حضرت فهمودن که این فرق نکاح و سفاح همینه، که نکاح عمومیه علنیه، مجلس داره همه متوجه میشن، ولی علیه الله سفاح و زنا اینجوریه که پنهانیه، کسی متوجه نمیشه، برای که این امر رو رواج بدن و بخوان حضرت فرمودن ان نکاح سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی، این لازمه هم شرط پذیرفته که به طور متعارف مجلس عروسی بالاخره یک شادی، یک سرور، یک اعلام عمومی که همه بفهمن اینها با هم دیگه زن و شوهر شدن. این تحلیلی هم بوده که شریعت خواسته به این لوازم میشن، به خاطر همین حضرت فرمودن که صفات نیست که مثلا پنهانی باشه، علنی باید باشه، مردم باید خبردار بشن، از این باب بوده. خب بحث بعدی هم که آخرین بحثی که به عنوان دلیل مطرح، به عنوان نظر مطرح کردن، گفتن و میزان فیصدی کن شیفیه مناسبه لمجالس لحظه و اهل الفصول، همون کاری که ما گفتیم کاششون اما اول مفصلا وارد میشدن و ما وارد شدیم و تعریف غنا و خصوصیات اینا رو ذکر کردیم، گذاشتن همین آخر آخر بعد دیگه همه بحث کردن. حالا میخوام بگم غنا میزان در طبق غنا چیه؟
در مورد میزان درس بغنا مشهور خیلی وارد شدن، کتب لغت آوردن بر اساس کتب لغت دو تا سه تا قید رو در واقع آوردن، گفتن گفتن اولا باید کیفیت صوت باشه، بعد حتما ترجیح دارش داشته باشه، و سوم باید طرب داشته باشه، یعنی صوت مرجع مطرب، اینجوری تعریف کردن. و خب در کتاب لغت و روایات متعدد هم مرحوم شیخ برای استفاده بر مطلب میارن و ماحصل جمع بین همه روایات این رو میگن. البته برایشون میگن ملاک در حرمتش لحو بودنه، لذا غنا هر لحوی حرام است، ملاک هر صوت لحوی دیگری هم که باشد ولو غنا نباشد حرام است. ولی چون خصوص غنا در روایات آمده، ما برای که بفهمیم صد غنا در کجا هست اینجوری تعریف کردیم که صوت مطرب مرجعه. آیه ایروانی قائل به این که مثل نظر بعضی‌ها که از لغت چیزی بود خوبی به دست نمیاد، لذا میگن آقا ملاک شما باید بریم ببینیم عرف چی میگن. عرف چی میگن؟ عرف میگن آقا ما هر چیزی که مناسب مجالس لهو و لعب باشد. البته این میزان یه معیار خوبیه، ولی یه جایی هم ممکنه یه نقضایی داشته باشه، یعنی ممکنه یه لحنی باشه که این لحن رو الان ممکنه مناسب چیز مجالس لهو و لعب نیست، یعنی با این سبک خاص و آهنگ خاص در مجالس لهو و لعب نمیخوانن، ولی واقعا برای افرادی که میشود اون حالت غنایی یعنی حالت ترجیع و طرب رو داشته باشه، برای افراد طرب رو ایجاد کنه. طبق مبنایی که ایشون میگن این شود حلال، طبق مبنایی که مشهور میگن این شود حرام. ایشون میگن ما به صدق عرفیش رجوع میکنیم، صدق عرفیش هم وقتی میگه غنا این همینی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه. بذار شما ممکنه ببینید که یه جایی حد یه مجلسی هم یه آهنگی هم گذاشتن خود داره غنا میخوانه، ولی یه جوری نیستش که مناسب مجالس لهو و لعب باشه، یعنی خلاصه باید نمیزنن یه پارتی که میگن میخوان بزنن و برخصن از این آهنگ استفاده نمی کنن، از این سبک آهنگ استفاده نمی کنن. حالا اینو بعد نگاه کنید، ممکنه مصاب داشته باشه یه چیزی طرب و تعجیز داشته باشه، ولی تو مجالس لهو و لعب هم متعارف استفاده نمیشه. مثل بعضی از آهنگای حزین، حالتهای حزین و آهنگای چون آقایون گفتن اهم از حزن و سروره، ممکنه بعضی از آهنگای حزین یه خفتی برای انسان بیاره، وقتی آدم گوش میکنه گریهش میگیره، ولی در عین حال برای مجالس لهو و لعب هم استفاده نمیشه، و چون مجالس لهو و لعب فقط شادیه. بعد از اساتید ما گفتن اصلا اون چیزی که غمگین باشه اصلا غنا نیست، به خاطر چی؟ به خاطر تعریف اینجوری بود، گفتن مناسب مجالس لهو و لعب باشد. یعنی تعریف گفتن آقا صوت مطرب مرجع مطرب، بعد میگن مطرب میگن او حالتی که در نفس خفتی که ایجاد بشود لحزن او سرور او فرح، خب پس معلوم میشود شامل بحث حزن هم میشود. حالا ایشون اون معیار دوم رو گرفتن، و اما ان المیزان فی صدق الغنا مناسبت الکیفیه لمجالس اهل الفسوق فلم یذکر فی کلمات المشهور، مشهور اینجوری تعریف نکردن، بل المذکور فیها ان الغنا هو صوت المجتمع علی الترجیع او المجتمع علی الترجیع مع الترب. در کلمات مشهور گفتن غنا صداییه که درش شهدهی داشته باشه، یا گفتن صداییه که مشتمل بر شهدهیه و همراه طرب باشه. طرب هم گفتن اون حالتی که خفتی که در نفس انسان عارض می‌شود لحزن او فرح، اینجوری تعریف کردن. و ما شاکل از ذالک آمدن دقیق حدود و سقور غنا رو بر لحاظ او اثری که در نفس انسان ایجاد می‌کنه تعریف کردن. بهشون میگن بل مناسب الرجوع للعرف لان المرجع فی تحدید مفاهیم الالفاظ عرف است، و هو یحدده به ما ذکرنا. وقتی به عرف میگه غنا چیه، میگن یعنی کاری که تو مجالس خشوق انجام میدن، و عادتا یتحقق ذلک فیما اذا کان الصوت من شأنه الاطراب، و غالبا مجالس لهو و لعب به شکلی انجام میشود که او صوت صوتی باشد که از شأن طرب باشد، وقتی اون میخونه اونم تو پایین واسدن بالا و پایین میفرمن دیگه، یه حالت طربی براشون ایجاد میشود. ترجیح تحتیه ها 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 زدن،
مثلا
اگه
فقط
نگه
بخواهی
مرجع
بودن ترجیح
خواهی میشه
مثلا
آره، ولی از باب لحیه حرامه، ولی غنا ممکنه باید سر نکنه چون شهده نداره. حتی ترجیح که دارم میگم اینه ترجیح یعنی شهده زدن، به معنای که ممکنه ترجیح رو یه معنای چیز بگید، شهده زدن به معنای که مثلا آهنگ داشته باشه، متوجه میشید؟ ممکنه کسی بگه اون راهی هم از باب، ولی ترجیع رو غالبا به معنی قلطاندن ستاد صدا در جلو چیز میکنن، تعریف میکنن. اگه ما بخواییم به تعریف بگیم یعنی صدا در جلو بقلطاند، ولی کسی که شعرهای پاپوی نامخانه ممکنه صدا رو در جلو نمیقلطاند، پس بنابراین صدق ترجیع نمی کنن. ولی از بابی که مناسب مجالس لحو و لعبه از باب ممکنه حرام باشه، ولی صدق غنا ممکنه برش نکنه. نه طرب ایجاد میکنه ترجیح رو، یک که عموما میگن ترجیح مطلق. اگه طرب ایجاد میکنه آره،
یعنی الان ما بگوییم
نه طرب که فقها بودن نه دو تا فکر اینا حواظ کنیش دو تایی. بعضی از قدما قائل بودن که ترجیح کافیه که دیگه نظر متأخرین که قائله این رو هیچ به نمیدن. بعضی ها میگن غناب ترجیح حتی صوت مرجعی غناب، ولی متأخرین میگن حلق صوت مرجعی اینجوری نیست، صوت مرجعی که مطرب هم باشه. درست شد؟ نه حیر نیدن تفید، اونا که طرب میگن شادی میگن، اونا که طرب تعریف میکنن میگن هم شادی هم حزنه، ولی اونایی که طبق معنای دوم میگیرن میگن مناسب مجالس لهو و لعب، چیزی تو مجالس لهو و لعب محضور نمیخوره میشن گریه کنن، همیشه تو مجالس لهو و لعب طربیه دیگه، غیر از اینه خب دیگه. پس بنابراین اونایی که دومن میگن اکثرا میگن لذا تو مجالس، اصلا اکثرا من نمیدونم، من موقعی که بحث کردم میگن که نه دیگه، اصلا به حالت حزین اگه کسی بیاد یک صوت محزونی بخونه که شما گریهتون بگیره، این نه به خاطر مضمون ها، به خاطر آهنگ یه جوری بخونه که شما گریهتون بگیره، این رو غنا برای صد نمیکنه، چون مناسب مجالس لهو و لعب نیست. ولی کسی میگه صوت مرجع مطرب، خب بنابراین این صوت مرجع مطرب هم هست، طربی آورده، طربش طرب فرحی نبوده، طرب حزنی بوده، طرب رو از حالت خفت ایجاد شده آدم از حالت عادیش خارج بشه، اینو ما میگیم. خب یه بحث دیگه پیش میاد در مورد مسئله یه که خب همونجور که معموله غنا هم به لحاظ شبهه مفهومیه خیلی ممکنه برای کسی اشکال ایجاد بشه در مورد مثل که خودتون الان میگه بالاخره ما نفهمیدیم، این فقیه میگه من نتونستم تشخیص بدم صوت مطرب یا صوت مطرب مرجعه، هم به لحاظ شبهه مفهومیه ممکنه خیلی موارد مشتبه داشته باشه، هم به لحاظ شبهه مشتبهیه ممکنه شما مفهوم رو انتخاب کردید، مرجعتون گفته آقا صوت مناسب مجالس لهو و لعب، توی ماشین میشینه یه آهنگ گذاشته از رادیو داره پخش میشه، شما شک میکنید مناسب مجالس لهو و لعب هست یاد نیست، خب حالا اینجا باید چیکار بکنید؟ مثلا در نسل شبهه موضوعی یه مشخصه در شبهه موضوعی شک کردید از عدم براعت جاری میکنید، به لحظه شبهه موضوع شک در حرمت دارید براعت جاری میکنید، این مشکلی نداره. نسبت به شبهه مفهومی چی؟ شبهه مفهومی یه بحث مفصلی داره، ضرورت نداره حالا امروز واردش بشیم، یه جایی که حالا مطلب بند بود و مطلب مهمی بود به تفصیل براتون وارد میشم. در شبهه مفهومی هم قائل است که اگر شما شک کردید که مفهوم غنا از من خدمت شما عرفن چیه، آیا مثلا حتما صوت مرجع یا صوت مرجع مطربه، شما چیکار میکنید؟ نسبت به قدر متیقنش اخذ میکنید، نسبت به زائدش براعت جاری میکنید. این مبنی که شو فکر میکنن، حالا در بعض مواردش اختلاف نظر وجود داره که دیگه به درد بحث الان میتونه نمیخوره بایدش نمیشم. اگر شک بکنید به نحو شبهه مفهومیه که آیا مفهوم غنا فقط صوت مطربه یا صوت مطرب مرجعه، درست شد؟ شما نسبت به او اقلش قدر متیقنه که صوت مطرب مرجعه، صوت مرجع مطربه، این رو حرام قائل میشید، نسبت به او دامنه اکثر که صوت مرجع غیر مطربه، نسبت به اینجا براعت جاری میکنید و میگید حرام نیست و در این موارد گوش میکنید. و اندشک به نحو شبهت موضوعیه یکون المرجع و براعت شما و واضحون ثم این المفهوم من الغنا عرفن ما ذکرنا، او چیزی که از غنا فهمیده می شود مفهوم عرفی غنا همون که ما گفتیم، یعنی چیزی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه. ولیکن لو فرض شک فیه به نحو شبهت المفهومیه، هر کسی شک کرد و برام احراز نشد شک دارم صوت مرجعه یا مرجع مطربه و تردده و ترددهی بین ساعت و زیر و اون مفهومی که مد نظرش مردد می شود بین سه و زیر، این مفهوم غنا رو نمی فهمیم، مفهوم سه دارد هر مرجعیه یا نه زیر دارد مرجع مطربه، فالمناسب الاختصار علی القدر المتیقن و اجراء البراءن حرمت الزائد، نسبت به بیشتر از قدر متیقن برای از جاری می کنیم.
مثلا انسان این که در واقع مثلا یه ذکیات بودیگه مشخصی همه آدم ها دارن نسبت به رفعی چیه نسبت به غنا و قضا مکرمه این که غنا و حالا مثلا این بالا و پایین رفتن این کسه مثلا سرس برای آدم ها فرق می کنه، یعنی که اصلا کلا نه
در غنا شما ملاک نیستید، اصلا در قیمت شما ملاک نیستید. به خاطر که کسی که اهل رقص نباشه هر آهنگی هم بزنن کسی که نرقصیده خب نمیگه. کسی هم که رقاص شما هست نو خدمت شما میبینید یک گوشه یه تو برای خودش نهی نهی میکنه یه هم ممکنه برقصه دیگه. یه چیزی نیست که شما بخواید معیار بذارید. مثلا شما نگاه بکنید خیلی وقتا معیارهای طرب رو ماها تو بچه ها میبینیم. شما نگاه کنید یه آهنگ میذاره همین کارتون میذاره تلویزیون همین پورنگ توی تلویزیون میخونه بعد نگاه میکنید بچه کوچیک دو ساله سه ساله زمین و هوا میپرده. حالا معلوم میشه این طرب داره دیگه ولی ما عادت کردیم نسبت به توجهی نداره. ولی آهنگ آهنگیه که مطربه. بچه‌ها توی اون مونده که نشستن همه بالا پای میپرن همه. خب این هم جواد آهنگ مطرب. ولی اون که ماهای اتفاق ممکنه برامون نیفته. اون چیزی که نسبت به اون سن بچه‌ها آهنگ مطربه. نسبت به ماهای ملاک خود ماها نیست. ما هر جای به هر آهنگی بریم بشینیم خب هیچ وقت رقصمون ممکنه نگیره. یه علت جمعی که نسبت به اون تنفر داریم و اصلا علاقه نداریم. ولی عموما تو مجلس اینه مجلس لهو لعب باشه حاضر باشن این آهنگ بذارن و با این آهنگ برقصن. نه اینکه حتما از این آهنگ استفاده بکنن. این آهنگ چی؟ نه 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 اصلا هیچ چی نگفتش که همیشه گفتن که اول مناسب مجالس لهو لعب یعنی اونایی که اهل مجلس لهو لعبند این آهنگ رو مناسب ببینن که بذارن لهو لعب انجام بدن. این میشه مناسب مجالس لهو لعب. مجلس لهو لعب فقط هم مجلس رقص نیست ها. دور هم دیگه نشستن 5 6 نفر تو خونه نشستن یه آهنگ میذارن که نشستن دارن گوش میکنن. مثلا در اینکه کار خودشون انجام میدن مناسب لهو لعب مثلا نشستن یه قمار بازی میکنن یه آهنگ هم گذاشتن آهنگ شادی تو مجلسشون دارن گوش میکنن. مناسب مجالس لهو لعب منظوری که اینجوریه بنا شون بر اینه که بخونن و از خواندن لذت ببرن و نه اینکه حالا دو نفر دور هم نشستن یه آهنگ ملایمی هم تو خونه گذاشتن. نه مجلسی که مجلس لهو لعب یعنی گذاشتن برای اینکه مثلا آهنگ فرق بشه توش از آهنگ لذت ببرن. نه فرضی اگه فرضی عموما اینجوری همه میگن میگن هر وقت طرف داشته باشه ترجیح هم هست. حالا گفتم شاید به خاطر اون که چیز نباشه من طربیش آمدم گفتم. من نمیگم غنایه. من میگم این طربی که شما میگید به لحاظ افراد فرق میکنه. او از باب طربش از باب این که مناسب مجالس لهو و لعب ممکن از اون فرق کنید به خاطر آهنگی که میذاره. من حالت اضطراب رو نسبت به افراد مختلف گفتم. حالا از ترجیحش هم باید نگاه کنید. ممکنه با وزن میکنه بگیم با چشم و وزن میکنه و آهنگ میکنه ممکنه بگیم ترجیح داشته باشه. چون ترجیح به معنی اینکه میگم ترجیح یعنی که قلدانتن صدا. حالا ما تو فارسی میگیم چشه ولی هر آهنگی میخونن اینه همین تو دستگاه ها بخونن. حالا ممکنه تو دستگاه نخونه اب نداره از حالت ترجیح خارج میشه ولی طربش رو داره. حالا من مثلا بحثم سر صدق طرب بود شما گفتید طرب نسبت به خودمون گفتم نه طرب به لحاظ افراد فرق میکنه. یه بچه ممکنه با یه آهنگی که برای شما طرب نداره به طرب بیاد شما با طرب رو نکنید. حالا صدق نکنه از ما مجالس لهو لعب ممکنه حرام بشه. موسیقی بله
کجا؟
یه تو محرمات بحث میکنید حالا کتاب البیعه دیگه قیمت به مناسبت بحث کردن توی محرمات وقتی نگاه بکنید هست توی محرمات جای مختلف بحث میکنن هم تو فتاوا استفسار میکنن هر هم جای مختلف هست احکام موسیقی رو بحث کردن. نکنید دو تا اصلا میزان برای تعریف. آیا میزان همین تعریفیه که ما از لغویون به دست میاریم که لغویون میگن آقا لغویون و از بعض از روایات به دست میاد که غنا یعنی صوت مشتمل بر ترجیح. بعضی گفتن صوت حسن و اینا که او رو گذاشین شنان. بعضی میگن صوت مشتمل بر ترجیح. بعضی میگن صوت مشتمل بر ترجیح معل اطراف رو شد. یه تعریفه. یه تعریفه این که ما نریم به کتاب لغت تعریف بدیم بگیم هرچی عرف میگه. عرف چی رو غنا میگه؟ عرف غنا تعریف نمیکنه. عرف فقط مشیر عنوان مشیر میگه میگه همون چیزی که تو مدارس و لهو و لعب استفاده میکنن. درست شد؟ این تفاوت بین غنایی که لغویون مطرح کردن یا غنایی که وقتی میریم تو عرف نگاه میکنیم. عرف تعریف نمیکنه برای ما، مشیر میده. یه موقع شما میگید آب چیه؟ ما میگیم آقا آب H2O چیزی که از دو تا اکسیژن ترکیب شده و اینو خواص در 100 درجه به جوش میاد. از این مایع به عرض میگه آب چیه؟ به عرض میگه آب همین مایه بیرنگی که تو دریاها و چشمه‌ها و از آسمون میباره. آب عرض این رو آب میدونه. خب این دو تا تعریف دیگه، شما یه موقع این رو داری تعریف میدی، یه موقع این چیزی که ممکنه در بعد از موارد تعریف ها با هم اختلاف داشته باشه. یه جایی ممکنه یه چیزی تعریف فیزیکی صدر بکنه، مثلا دارم میگم شما یه جایی همین آب رو مثلا آب اکسیژنش میکنی، یا این آب رو یه مقداری مثال میزن این آب رو تقطیر میکنه ازش گلاب میگیری، ممکنه به لحاظ عرفی دیگه به یه الان آب نگن ها، میگن آقا این گلاب شده، در صورتی که به لحاظ شیمیایی هنوز آبه، این ماده ذاتش H2O یه مقدار خلیج داره دیگه، درست شد؟ این میشه تفاوت بین تعریف عرفی دادن و تعریف دقیق لغوی دادن یا تعریف شیمیایی. به لحاظ تعریف ممکن شیمیاییه، H2O تعریف شیمیاییه. حالا ما میخوام بگیم که سوال داریم که ما اینجا معیار رو چی بگیریم؟ اون تعریفی که آقایون مشهور فقها بر اساس کتب لغت اومدن تعریف دادن اون رو معیار قرار بدیم، یه تعریفی که ایشون دارن میگن، میگن آقا ما وقتی به عرف رجوع میکنیم عرف تعریفی نمیده، اصلا نمیدونه غنا خصوصیات چیه، عرف میفهمه غنا همین صوت همین چیزی که مناسب مجالس لهو و لعبه. البته اشکال با ایوانی وارده، من یه حرف قبول ندارم، به خاطر اینکه عرف این عرف عرب نیست، غنا کلمه عربیه، به مرور زمان عرف الان بر اساس فتاوا در استعمالات اینجوری شده که بخاطر اینکه گفتن غنا نخونید غنا نخونید غنا نخونید، او کیفیت غنا خواندن مختص شده در مجالس لهو و لعب، ولی عرف امروز مفهوم غنا رو که مناسب مواجهه، یعنی اگه زمان پیغمبر میگفتیم ما هو الغنا سوره ما غنا اومده، گفتن غنا یعنی آن چه مناسب مجالس لهو و لعب است، چیزی که عرف امروز میفهمه که معیار نیست. شما ببینید عرف زمان پیغمبر رو ببینید و عرف زمان پیغمبر یک کلمه اومده که لغت شناسایی که معانی غنا رو در اون زمان تعریف میکردن خصوصیاتش رو بیان کردن، یعنی رفتن از عرف خصوصیات کلمه غنا، هر کلمه غنا صدر میکنه خصوصیاتش رو بیرون کشیدن. اینه شما ببینید شیر چیه، میگه شیر هم عرف میگه شیر همون چیزی که تو جنگله، و شما تعریف میکنه آقا شیر همون حیوان خاصی که در جنگله، اینکه تعریف غنا نیست، تعریف شیر نیست، شیر رو عرف برای مشتاق میدونه که لغوی ها رفتن بر اساس اون خصوصیاتش که خصوصیاتی کشیدن گفتن که الاسد هو الحیوان المفترس با این خصوصیات. پس بنابراین این که ما صرف بگیم یه موقعی تو کتاب لغت معین نیست، ولی وقتی لغوی معین کردن غنای حضرت رسول رو باید به همین تعاریفی که مشهور رجوع کردن رجوع بکنیم. ولی اینکه شما امروزه یک تعریفی از غنا و هم بر اساس فتاوا و هم بخاطر انحصار غنا در مجالس لهو و لعب میگم چیزی مناسب مجالس لهو و لعب باشه، زمان پیغمبر هم موضوع غنا چیزی که مناسب مجالس لهو و لعب باشه. سه تا نظر وجود داره تو لغویون، هم نه لغویون 4-5 معنا وجود داره، 4-5 معنا وجود داره که ما یه اشاره و اقوال کردیم دیگه، 3-4 معنا وجود داره. بعضا میگن که الغنا هو صوت، بعضا میگن الغنا هو صوت الحسن، بعضا میگن الغنا هو صوت الحسن از اون که تو روایتی که آمده قرآن رو به غنا بخونه در حاله برای این صوت حسنش میکنن، بعضا میگن صوت حسن مع ترجیح، بعضا حسن رو نمیان میگن صوت مع ترجیح، بعضا اصلا خدمت شما میگن صوت مع ترجیح مع الاسراف. ما حسن از اون دوتا چیزی که نظر مشهور بین این دوتا اختلاف دارن، بعضی میگن مطلق صوت مرجه، بعضی میگن نه صوت مرجهی که اطراب هم داشته باشد، بین این دوتا مشهور اختلاف دارن. تو متأخرین غالبا همین صوت مطلق مرجه رو میگن. بله لغویون قدیمی اونایی که مثلا مثل الخلیل و مثل اونایی که مثلا تو قرن دوم سوم بودن، نه در خود در زمان نزدیک به اصل نسل خصوصیات واژه غنا در بودن. عرف در کجا میگه غنا، در کجا میگه تغنی، چون شما میدونید ها قید جز شیعه گفتم براتون میگه اهل سنت همه غنا رو حلال میدونن، همه فقط شیعه غنا رو حرام میدونه، لذا اونا رو غنا بحث کردن، تعاریفش الفاظش و غنا خیلی متعارف در اون زمان هم بوده، یعنی مجالسشون غنا بوده. الان هم همینجوریه، شما میرید عربستان تا توی ماشین میشینید میبینید یه آهنگ رو یه خانم داره میخونه، تا هم بهش میگی صدا چه کم کن، تو شیعه هم مطلق میدادن، میگه الغنا حلال فی کل الاسلام الا شیعه، و هم تازه میگه فی ایران، یعنی شیعه غیر ایران هم غنا رو چیز ندارن، تو ایران که این غنا ولی همه جا غنا رو حرام نمیتونن استفاده میکنن. میگه صوت زیبا لحظه که از لذت بودن از یک تصویر زیبا اشکال نداره، تصویر بودن از یک صوت زیبا اشکال نداره. خب بحث بعدی که میخوایم واردش بشیم بحث غیبته. در مورد غیبت بحث خیلی مفصله، اینجا خیلی مختصر و در مجموع خوب جمع جور شده آقای ایوانی آوردن. اول میان غیبت رو نمود حرمتش بحث میکنن، بعد تعریف غیبت میکنن و بعدش هم دو سه مورد از موارد استثناءات و غیبت رو ذکر میکنن. خوب دقت کنید تو تشبیه کلماتی که الان تو تعریف غیبت میخواهیم بخوانیم باید استدلال کنیم. میفهمن تحرم الغیبه، بس اول باید در مورد حرمتش بحث کنیم. بعد غیبت رو تعریف میکنن و هی ان تقول فی اخیه ما ستره الله علیه، غیبت این است که شما در نسبت به برادر چیزی رو بگید که خداوند متعال اون رو بر او پوشانده است. شما در مورد برادر کلمه‌ای رو بگید که خداوند متعال پوشانده است، یعنی مستورات و عیب پنهان او رو روشن میکنید. ولا تتحقق، محقق نمیشود غیبت الا میخوان خصوصیاتی رو ایجی تحقیق کنند الا به ذکر مؤمن. پس نقطه اول یه که مؤمن غیبت داره، اهل سنت غیبت ندارن، که یک بحث اختلافی رسیدیم اشاره میکنم. فی غیبتهی باید نباشد، اگر حضور داشته باشد خودش غیبت صدق نمی کند. به عیبهی باید عیب رو بگی، اگر حسن میگی غیبت صدق نمی کند. المستور عیبش باید پنهان باشه، اگر عیب آشکار باشه غیبت صدق نمی کند. امام سامع این بعدی که جلوتون باشه، اگه کسی به خودش حدیث نفس کنه غیبت صدق نمی کند. ولو من دون کراهتی، حتی اگر بدش هم نیاد غیبت صدق می کند. ولو قصد انتقاص، حتی اگر قصد انتقاص هم نداشته باشی، نخوای نقصی برش ایجاد بکنی، نخوای یه جوری سرزنشش بکنی، باز هم غیبت صدق می کند. هفت قید ذکر شد که یکی اینها یکی یکی باید بحث بشه و در اکثرش اختلاف وجود داره. خب این در مورد تعریف غیبت و توصیف سامن حرمت الغیبه که بعد میخونیم مواد استثنا چی هست. اما حرمت الغیبه فی الجمله فمن ضروریات دین، این جزء ضروری دینه. و یدل علیه الکتاب الکریم و لا یغتب بعضکم بعضا، بعضی از شما بعضی از دیگر را غیبت نکنند. ایحب احدکم ای یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا دوست دارد یکی از شما گوشت برادر مرده خود را بخورد پس شما کراهت دارید نسبت به این کار. اینجا بچه تشبیه این غیبت کردن به خوردن گوشت برادر اینه که برادر رو از من خدمت مؤمن رو به برادر خداوند متعال دانسته و آبروی اون رو گوشت برادر دانسته، حالت نبودن و پنهانی و سطح اون رو به منزله مرده، یعنی غیبت اون رو به منزله مرده بودنش دانسته و تفکر در مورد آبرو رو، ریختن آبروی مؤمن رو و صحبت کردن در مورد آبروی مؤمن رو به منزله خوردن گوشت برادر دانسته. این همیشه بچه شبه در آیه. بل اخبار المتواتره، روایت متواتر هم در مورد حرمتش زیاده، مثل موثقه ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت بفرماید سباب المؤمن فسوق، فحش دادن و سب کردن مؤمن فسق است و قتاله کفر، هر کسی که مؤمنی را بکشد کافر است و اکل لحمه معصیت لله، این که گوشت برادر مؤمنش را بخورد معصیت خداوند متعال است یعنی حرام است. و حرمت مالهی که حرمت دمه، این که انسان احترام مال مؤمن رو داشته باشد این مانند احترام دم و خون مؤمن است، یعنی همونجور که بردن مال مؤمن حرام است، همونجور که ریختن خون مؤمن حرام است و احترام دارد باید رعایت خون مؤمن بکنیم، مالش هم همین مقدار احترام دارد. روایت در مورد حرمت غیبت خیلی روایت زیادیه و واقعا بعض مزامینش مزامین بسیار شداد و غلاظی داره. من توصیه میکنم خواهرها حتما این بحث غیبت رو از جلد اول مکاسب بردارن حالا یه مباحثه بکنن، یه 7-8 تا خیلی روایت داره اونجا، روایت خیلی عجیبی در مورد غیبت بعضی مضمونا داره. در یک مضمون حضرت رسول میفرمایند که دروغ میگوید کسی که ادعا میکند حلال زاده است و غیبت برادر مؤمنش را میکند، یعنی تا این مقدار عبارت شداد و غلاظی حضرت به کار میبرد که دروغ میگوید کسی که ادعا میکند که حلال زاده است و غیبت برادر مؤمنش را، غیبت مؤمن را میکند. حالا بالاخره نسبت به قضیه غیبت و این که آدم خیلی باید حواس جمع بکنه که شیطان تو قضیه غیبت خیلی زود میاد. بسیاری از مواردی که ما چون میان بیان میکنن میبینیم، بسیار از موادی شایع که شما ذکر میکنید که خودتون باید تو جمع هستید بیشتر میدونید که وقتی یه چیزی رو که طرف پشت طرف مقابل ذکر میکنید به خبر داشته بشه ناراحت میشه، حتی امور کوچک حالا کم کم به غیبت میرسیم غیبت لازم نیست حتما در مورد این باشه که شما نکته رو بگید که در مورد عیب خودش باشه. ممکنه عیبی بیان میکنید در نقصش باشه، قد کوتاه، قد بلند، سفید، سیاه، هر کدوم زشت، زیبای، اینها رو بیان میکنید. ممکنه در نسبش بشه باباش مثلا واقفیه، پدرش اصلا خدمت شما دو تا زنگ گرفته، شما میگی فلانی باباش دو تا زنگ گرفته، غیبته، چون در مورد نسبش یه چیزی رو ذکر کردی که دانستنش ناراحت میکنه. یا اصلا خدمت شما پدرش از مادر طلاق گرفتن، ما اگه ناراحت میشه یه یک امر مستوره چرا شما ذکر میکنید؟ حالا مگر مجوزات غیبت باشه، حالا شما برای دیگری نرم میکنید چه مجوز غیبتی؟ یه موقع از شما میپرسن میخوان ازدواج کنن، یه موقع از شما میپرسن از ما میشه میخوان یه جه مثلا نوسه مستشیر آره ولی آجا ذکر میکنید، اینا غیبته. در مورد لباسش این نکته بگید، آن پشت شادرش سوخته، لباسش کهنه است، از کنم خدمت شما چه رنگ لباسش بده، همینه که شما نگاه میکنید تشریح فقهاست. شما بگید چقدر روسری بد رنگی فلانی پوشیده پشت در دویدی غیبته، چون در مورد لباسش یک نکته گفتید که یک عیبی رو گفتید که اگر بداند بدش میاد. عیب ممکنه در دین باشه، در دنیا باشه، فرقی نمیکنه. یه عیب در دینشه، میگید مثلا حتی نکته شما بگید نسبت به غیبت لاابالیه، عرض کنم چشم چرانه، فلانی خیلی به نمازش بی مبالاته، صبحا دیر از خواب پا میشه نماز میخونه، هر چی بهش میگه حرف گوش نمیکنه. سه همه اینا که شما میگید همش مصداق تصریح قانون فقهای اینا، تک تکش مصداق غیبته. توی صحبت کردن در مورد دیگران انسان خیلی باید رعایت بکنه و آثار تکوینی و وضعی هم که برای غیبت کردن بسیار عجیبه. حالا جز قضیه که کسی که غیبت میکنه، خود کفاره غیبت یه که باید او رو راضی بکنه خودش یه بحث مفصل و بسیار مشکلیه. یه اثر تکوینی در چند روایت آمده که روز قیامت عده‌ای میان و از اینکه سوال میکنن که نامه اعمالش نگاه میکنه، به خدا انسان میگه اشتباه شده، به خدا انسان میگه اشتباه شده، این نامه اعمال من نیست، من که گناه ها رو مرتکب نشدم. چیز بعد پاسخ داده میشود که تو چون غیبت برادر مؤمن است و شرقی، همه بدی های برادر مؤمن است به کتاب تو منتقل شده. از اون طرف نامه رو به دست یکی میدن، میبینه یک عالم حسنات و اعمال خوب در نامه اعمالش نمیشه، تو تالا چند تا مسجد ساختی، تو تالا چند تا حسینیه بنا کردی، چقدر دختر جهاز دادی، رفته به خانه شوهر ایران. بعد که نگاه میکنه میگه خدایا این اشتباه شده، این نامه اعمال من نیست، من اینا رو انجام ندادم. میگن یکی تو رو غیبت کرده، تمام حسناتش از نامه اعمال او منتقل شده به نامه اعمال تو. و بسیار آثار عجیبیه و این یه چیزه جز حقوقیه که ساده نگیرید که ایشالله میبخشن، نه واقعا بعضی نسبت به این حساسن، ممکنه واقعا هم نبخشن. یعنی ممکنه شما خیلی راحت انسان خیلی 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 دقت بکنه، حالا میگید شما میگه آه خب باید چی بگیم، خب لازم نداره آدم رفته میشینه از خودش حرف بزنه، از زندگی، از زندگی خود هم حواس بزنه. خیلی وقتا حتی نسبت به بچه کوچیک که مؤمنه و آبرو داره غیبت کردن ما هیچ دلیل نداریم که مخاطب حتما باید بالغ باشه ها. حتی غیبت بچه کوچیک ناراحت میشه شما حق ندارید بگید. یکی از چیزایی که بسیار خانوما روش بریافت بی توجه میکنن غیبت کردن بچه کوچیکه، به قول ما شغلی کردن بچه پیش پدر. اگر اون نکته که شما داره میگید جنبه تربیتی داره، از بابی که پدر بچه رو تربیت بکنه شما میگید لهو بکن، ولی از باب تشفی خاطر که بیا ببینه امروز بچه چقدر من اذیت کرده شروع میکنه همه کار بدی انجام بده از تو گزارش میکنه، اینا غیبت ها، این عمل حرامه. این حواستون باشه که توی قضیه غیبت کردن خیلی انسان باید دقت بکنه. و تبلیغ و فیصده ها غیر اون
حضرت
اولاد هم تکیه اکسو لحنی در بودن اکسو مشخصه دیگه، وقتی با وجود آیه قرآن تو روایت لبیت ولای اصلا بردی کن به ازا ایوه با عهده کن ایه اکوله لحمه اکوله مکتا چه قیمی میخواد دیگه؟ مشخصه دیگه چور پیغمبر دیگه دارن میگن دیگه، بعد از اینکه آیه آمده پیغمبر دارن میگن و اکل لحمی دیگه. بعد از این مثال خیلی عجیبی که قرآن بیان کرده، شما یه مثال دیگه تو قرآن نشون پیدا میکنید که یه گناهی رو اینقدر خداوند متعال تصویر بدی ازش بکنه. بدترین تصویری که خداوند متعال از یه گناهی توی جیب میکنه همینه. اصلا شما روایات غیبت رو دارید نگاه میکنید، اصلا آدم خیلی عجیب میبینه. میگه که اصلا خدمت شما الغیبت رو مثل همون روایت های الغیبت رو اشد و من الزنا یا این روایت هایی که دارن بیان میکنن، وقتی غیبت رو چون واقعا گناه شایعه بوده، همین الان شما بین مؤمنین اگه نگاه میکنی شایع ترین گناه در جامعه ما اول غیبت و بعد دروغه. نه شروع نمیگیم، مثل همین آیه دیگه، آیه اینقدر در اون زمان بوده که تو ذهن همه همین بوده، در ذهن همه. در روایت هم شما زیاد میرید از عنوان اکل و لحمه استفاده میکنه. اکل و لحمه خیلی مشخصه، یکی که نمیره برادرش گوشت تو بخوره دیگه، یعنی احتمال نمیده، یعنی چی؟ کسی بره گوشت برادرش بخوره. حالا تو مسلمان ها مثلا یک نفر در تاریخ اسلام اتفاق افتاده در عرب و زمان مثلا خیلی رفت بوده که مثلا میرفتن گوشت هم میکندن میخوردن که مثلا پیغمبر میگن اکل لحمی، یه دیگه هر که اکل لحمی اینه مراد همون اکل لحمی که در آیه آمده. و تصدیق و فیصنده ها غیر مهم بعد تواتره ها، تصدیق در سندش بعد تواتره این روایات از کنان خیلی مهمی. بله بله. و اما الاجماع فلا یمکن از تمثل بهی بعد کنهی مدرکی یا اجماع از خب اجماع مدرکی نمیشه بعد تمثل شد، ولی احتیاج نداریم. خود آیه به تنهایی به اندازه دو ذات روایت استدلال تام هست. اما تحدید الغیبه، حالا میخوام ببینیم غیبت رو شروع تعریف کنیم. خب در مورد کلمات لغوی این که نمیشه از راست میگن نمیشه باید اعتماد کرد، به خاطر اینکه خیلی اختلاف داره و دقت هم در ذکر قیود ندارن، بر علاوه بر این که روایاتشون آمدن غیبت رو تحدید کردن خیلی احتیاج نیست ما در مورد اون معنایی که در روایات آمده ذکر بکنیم، بحث کنیم در اون چیزی که در کلمات لغوی آمده. اما تحدید الغیبه فلا یمکن علی اعتماد فیه علی کلمات لغوی من اختلاف ها و عدم دقت حافظ ذکر القیود، قیود هم دقیق بیان نکردن. بل لا مجال للرجوع الیها بعد تحقیق روایات لها، وقتی روایات آمدن غیبت رو دقیق تعریف کردن معنی نداره که ما به اون رجوع کنیم. در صحیحه عبدالرحمن بن سیابا آمده، این خیلی صحیح مهمه، تا آخر خیلی بحث کار داریم، عمده دلیل روشون همین قرار میدن. سمعت ابا عبدالله علیه السلام حضرت فرمودن الغیبتو ان تقول فی اخی کما فتره الله علی، غیبت این است که در مورد برادر مؤمنت چیزی بگویی که خداوند متعال بر او را بر ای پوشانده است، یعنی خداوند متعال باعث نشده که آشکار بشه، خود خدا تصمیم اتخاذ نکرده که به نحو طبیعی عیب آشکار بشه. هیچ که خبر نداره که بنده خدا پدر و مادرش با همدیگه دعوایی هست، عیبیه در مورد این بنده خدا، یا هیچ خبر نداره که این زن با شوهرش میخونه دعوا میکنن، یا مثلا شوهرش این زن رو کتک میزنه. چرا شما این امر رو به عنوان قصه خوردن؟ مرحوم شیخ مفصل بحث میکنه، میگه از جاهایی که شیطان خیلی انسان رو گول میزنه و باعث میشه انسان رو به غیبت بندازه که انسان میخواد قصه بر مؤمن بخوره، به ثواب قصه بر مؤمن برسه، ولی بعد شیطان این رو وادار میکنه که اسمم ذکر کنه. شما قصه بخوره داره یه مؤمنی هست اینجوری این خصوصیات داره از باب قصه خوردن، ولی همیشه وادار میکنه اسمشو بگه، شروع میکنه اینا غیبت. و واقعا هم تو زندگی اینجوری، من خیلی از زندگی ها میدم ناراحتن یا زندگی ها به هم میخوره، یه علتش همین که یه عده‌ای علاقه دارن که زود عیبای بقیه و مشکلات زندگی بقیه رو یه برابر ذکر کنن، خیلی وقتا اصلا اثری هم نداره. یه موقعی مثلا زنگ زدن، من چون کار مشاوره زنگ میزنم، من یه خانمی مثلا زنگ زده که داماد ما شروع کرده سوال، حالا آدم نمیشناسه غیبت نیست، ولی من ازش سوال میکنم و میپرسم که خب باش خانم شما که زنگ زدید دختر شما برشتن گفتن که این مشکل رو مثلا حل کنید؟ میگه که نه. میگم که دامادتون از شما خواستن به من زنگ زنید؟ میگم نه. میگه خب شما چیکار دارید که توی ایواشون شروع میکنید بیان میکنید؟ میگه مادرم دلم میسوزه. میگم خب دلسوزی بی خوده، اگر شما کمک نخواستن به شما نمیتونه تاثیر تو زندگی داشته باشه. شما یه موقع میپرسید مشورت میکنید من در مقابل اینا چیکار بکنم، آره، ولی شما که دنبال این نیستی که ببینید خودت چیکار میتونی بکنی. بهترین کار شما اینه که دخالت نکنی، شما اصلا کار به کار زندگیشون نداشته باشی، اون که گوش نمیکنی و اینم که میای شروع میکنی حرف ای اون رو بیان میکنی تو زندگی، این چه دلیل داری میشینی؟ مخصوصا در جایی که خیلی وقت آدم طرف رو میشناسه، مثلا آشنایان، مثلا میبینی یه چیزی شروع میکنه، مثلا ایبا رو بیان میکنه، یه سری ایبا از اسباب نصف مستشیر شما میتونی حلش کنی، ولی یه موقع وارد یه ایبا میشه دیگه در حیطه اختیارات شما نیست، مثلا یه عیب خلقی داره، درست شد؟ مرد میاد مشاوره میکنه، بعد یک عیب خلقی رو میخواد از خانومش بیان میکنه، یا یک زنی یک میاد عیب خلقی رو از مرد بیان میکنه، این دیگه دست من نیست که درستش کنم، این ضرر نداره شما به من بگید از باب نوت مستشیر هم نمیشه، اینو باید بره دکتر، خب بره دکتر و عیب خلقی، یا برطرف میشه برطرف نمیشه، برطرف میشه یه جوره، برطرف نمیشه، خود شما تصمیم بگیرید میخواید زندگی کنه نمیخواید زندگی کنه. خیلی انسان باید حواسش نسبت به آبروی مؤمن جمع باشه. نه حالا بعد بحث میکنیم که بعضی قائل نیستن که ما او اگرم از باب بی الان بعد نکته هم که میخواستم بگم، حالا به اشاره خوب شد میخواستم بازش کنم، اینه که خوب دقت کنیم ما 4-5 عنوان داریم. یک عنوان اضاعه مؤمنه، یک عنوان حج سر مؤمنه، یک عنوان غیبته، یک عنوان سرزنش مؤمنه. اینا همش حرامه، همه انواع اینا حرامه. یه چیزی به محضی که غیبت نشد نگید غیبت نیست ها، یه از باب سرزنش مؤمن حرامه، از باب ازائه اعظم خدمت مؤمن، از ازائه مؤمن حرامه، از باب آشکار کردن سر مؤمن حرامه. وقتی شما پشت سر یکی بهش میگید کوتاه قصه، این آشکار غیبت نیست، ولی از غیبت بدتره. از غیبت بدتر یه که شما سرزنشش کردی یا ناراحتش کردی. وقتی شما میگی فلانی قدش کوتاهی، داری سرزنش میکنی دیگه. در روایت داریم که الان این عبارت رو براتون میخونم. من ایر اخاه المؤمن، کسی که برادر مؤمنش رو به خاطر یه گناهی، به خاطر یه معصیتی تعییر و سرزنش بکنه، نمی میرد حتی اینکه خداوند متعال اون عیب رو در خود این فرد ایجاد میکنه. یعنی کسی که سرزنش میکنه برادر مؤمنش رو که مثلا چرا فلانی فلان کار رو انجام داد، چرا این معصیت رو انجام داد، مثلا که فلانی خیلی بد اخلاقه، شما میری یه مؤمنی رو مادر شوهرش رو شما چکار میکنی؟ تغییرش میکنی، میگید نسبت به عروسش خیلی ظلم میکنه. کسی که سرزنش میکنه مادر شوهرش رو از باب یه گناهی که مرتکب میشه، میگه روایت میگه این نمیمیره مگر اینکه خود این فرد عروس پیدا میکنه و بعد خودش همه کار رو با عروسش میکنه، یعنی همون گناه رو خودش مرتکب میشه. این روایته. حالا همه جا نیست. وقتی که خانم زنگ زده بود، یه شوهر یک کاری متعهد شده خیلی براش سخت اومده بود، بعد میگفتش که ممکنه این از بابی باشه که هر وقت میدید که جوانا دیگه کار رو انجام میدن خیلی بد میشه، میگفت نگاه کن اینا چقدر مثلا کم تقوانی کار رو انجام میدن. گفتم من که تو عالم واقع نیستم، حساب کتابای عالم بشه من نیدم، ولی ممکنه روایت داریم. روایت داره که کسی که تعییر بکنه و خیلی وقتا از باب سرزنش حرامه. چون ممکنه حالا عیب ظاهر رو بعضی مثل شیخ فرق نمیزنن، میگن عیب ظاهر و غیب ظاهر فرق نمیزنن، حتی شیخ هم این تفاوت قائل میشه، بعضی تفاوت قائل نمیشن، ولی اگرم خود اونایی که تفاوت قائل میشن میگن آقا عیب ظاهر بیان کردن از باب ایجای مؤمن حرام است، از باب ایزاء مؤمن حرام است، در عیب ظاهر هم اگر اذیت میشه یا اگر جلو از باب سرزنش مؤمن حرام است. شما چرا میگی قدش کوتاه؟ از باب که میخوای سرزنشش میکنی دیگه. چرا میگی زشته؟ از باب داری مؤمن سرزنش میکنی دیگه. و الا همینجوری اگر جوری که شما مثلا کسی که داره وقتی بیان میکنی میگی که خوشگله یا میگی که زشته، داری خوشگلیش رو بیان میکنی که مدحش بکنی، میخوای زشتیش رو بیان کنی که سرزنشش بکنی دیگه. چه دلیلی داری شما بیان میکنی؟ چه وحشی داره که شما بیان میکنید؟ داره سرزنش میکنید دیگه. بالاخره یه مؤمن سرزنشه. نگاه همه حرف رو پشت سر خودتون بگن. بالاخره شما خانمی دیگه، بعد وقتا ممکنه قدتون بلند بشه، ممکنه قدتون کوتاه بشه. اگه پشت سر شما هی همش میگن که فلان قدش کوتاه، ناراحت نمیشید؟ خب شما پشت سر بقیه بگید ناراحت میشید، ناراحت کردن مؤمنش کار داره دیگه. بله عیبه در عرف مردم الان عیب نیست. اگه عیب نمیدونید عیب نیست، خب عیب عرفی دیگه، نجازم شرعی باشه. میگن عیب شرعی یا عرفی در دین یا خلق هر چیزی دیگه عیب باشه. خیلی به شرعی مگه قد کوتاه شرعا عیبه؟
عیب
عرفن نه،
در عرفن
مثلا نه کنید، او مهم نیست. وقتی در عرف مردم یه چیز رو عیب بدونن که او دوست نداره، عیب یا شرعی باید باشه یا عرفی باشه. خیلی به عرفه. فرق بین اینکه کسی که دوست نداره این رو عیب میبینه، در دید مردم بد میشه که این رو بیان کنی، او کسی او کار رو انجام داده، کار خلاف شرع نکرده، خیلی کار خلاف شرع نیست ولی در عرف عیبه. اگه کسی الان جلوی جمع برداره مثلا با صدای بلند مثلا عرض کنم خدمت شما مثلا یه کار انجام میده، مثلا داد بزنه یا جیغ بزنه یا با صدای بلند مثلا بینیشو تمیز کنه، این به لحاظ شرعی حرامه؟ حالا بالاخره حرام که نیستش که، ولی در عرف خیلی در عرف عیبه. الان یک چیزی یه مثال واضح‌تر بدم برای شما. الان یه سفره اینجا پهن بکنن، همه نشستن، یکی آستینش بزنه بالا، شروع کنه از همون ظرف وسط با دست چیزی خوردن، این حرامه؟ نه، مستحب هم هست. مستحب هم از ظرف مشترک غذا بخورن، هم مستحب با دست غذا بخوره. ولی عرف وقتی عیبه عیب عیب میدونن، این تفاوت نداره. تو همه اموری هم که شما دارید بیان میکنید طرف مقابل، اصلا شما بگید آقا عیب نیست، او ناراحت میشه یا ناراحت نمیشه، ایزای مؤمنه. ایزای مؤمنه در آخر یک امریه که به لحاظ عرفی او خودش دوست نداره پخش بشه. حالا یه موقعی حسن دوست نداره پخش بشه، بحث میکنیم که آیا از باب مثلا همچین مواردی، تازه همون بعضی گفتن اگه یه کار خوبی که انجام بده میگه دوست ندارم بگی، واقعا ایزا میشه. یه کسی یه مسئله ساخته، شما فهمیدی فلانی بانیش بوده، میگه دوست ندارم اینو پخش کنین، هیچ وقت وقت زنده هم دوست ندارم این مطلب پخش بشه. شما میگه همه جا پخش میکنی، داخلانی مسئله ساخته، یه حرام یه حرام نیست، درش اختلافه. بعضی ها میگن ابواب که واقعا مؤمن رو ایذاء کردی نباید بگی، حرام گفتن. بعضی ها میگن نه، مثلا ایرانی هم حالا میاد میگن آقا به این مثلا ایذاء مؤمن بگی، عرض عریضش دیگه انقدر دامنش گشاد نیست که خوبیه که من بگه من اذیت میشم. ولی یه اموری هست، نه امور شخصی زندگی شد. شما مثلا دارم میگم ها، یک کسی واقعا به لحاظ جسمی مشکل داره، پرخوره، شما میگی پرخوره، یا مثلا من دیدم آقا کسی که دیابت داره، دیابتش هم مادرزاده دست خودش نیست، این دیابت واقعا عیب نداره، دوست نداره زیر بیان کنه شما بگی دیابتیه، دوست نداره بگی آقا انسولین میزنه، دوست نداره بگی دیالیزیه، اون وقت من خوشم نمیاد، چرا شما بری بگی ها خدا کنه این رفته من بنده خدا کلیه های کار افتاد رفته دیالیز میکنه، دوست نداری فرق میشه. وقتی میره بیرون یواشکی میره، به خواهرش نگفته، به برادرش نگفته، به بقیه نگفته، شما چرا همچین مطلبی رو اظهار میکنید؟ در نسب هم همینجوری، شما کسی بگید آقا باباش کفاش، دوست نداره بفهمه، بگید باباش کشاورز، دوست نداره بفهمه، وقتی دوست نداره بفهمه شما چرا اینو باز میکنید؟ حتی یکی دیگه اهل کجاست، یک کسی اهل یک جای خاصی یه رو پنهان میکنه، دوست نداره یه رو کسی بفهمه، شما چرا میگید فلانی اهل، فلانی بچه روستاست، بچه دهاته، حالا تصویر اشتباه، ولی از یه حرف ناراحت میشه، دوست نداره یه حرف جایی بیان میشه. آبروی مؤمن و حد نکنید، من حرفم میگه هر کسی رابطه خودش تعیین میکنه، دوست نداره که این مطلب فهمیده بشه، دوست نداره بفهمه باباش کیه، مامانش کیه، مام بزرگش کیه. الان یه سوال میزنم، سوال بیان میکنم، کسی که دختر یکی از همین مفاسد اقتصادی که اعدامشون کردن، دیگه دختری نامش الان واقعا تو جامعه بعد دختری نام بودن ای بنا اصلا دستش هم نبوده، ولی دوست داره شما اینو بیان بکنی، نه وقتی میگه غیبت نه مثلا الله علیه دیگه الان ایه کسی که باباش قاچاقچی بوده مورد شما حتما باید اینو بیان کنی، کسی که باباش ساواکی بوده شما میتونی ببینید آقا باباش فلان ساواکی بوده، خب چه کی داشت
مثلا
خب
اگه
جلو عریضه رو دارم دور می‌کنه چی؟ خب مستعد غیبت خودش در همو قدر متعقنش ایه، در همو کاری که ظلم کرده نسبت به شما و در به کسی که بتونه حق شما رو بگیره، ولی برای تکفی گفتنش نه
نمیشه،
همه قاعد نیستن، خب نمیشه دیگه، دلیل باید بشه بشه غیبت دیگه، برای تکفی نمیشه گفتی که خیلی قاعد نیستن. چرا؟ منبع کسی که این کار انجام داده نگید،
نه مثلا از پدر مادر،
نه غیبت رو پدر مادر میشه نه نگید، خصوص پدر مادر که اصلا معلوم خیلی آقا شما ادعا میکنید، معلوم نیست چیزی که شما از پدر مادر فرق اصلاف میکنید خیلی از ظلم باشه، یعنی پدر مادر خیلی وقتا یک خب مادر تو بفهمه دوست داره یا ناراحت میشه، شخص دیگه ناراحت میشه، اگه خوشش میامد که اگه بگه مادرم بله شما زنگ میزنی میگه مادرم فلان روز تولدم بوده، زنگ زده یه پس کنم کارت پاسگان 200 هزار تومانی برام فرستاده، یا برام یه سرویس طلا خریده فرستاده، خب این شما همه عالم برید جا بزنید، چه داره شما نمیدید خوبی های مادرتون همه جا بزنید، یه خب دیگه مشکل خانمه همینه دیگه، وقتی میخوام مطرح کنم عموما به این سمه پیدا میکنم. بله حالا باید بخورید، من نمیدونم شما دفتر مرجعتون مقلد از آقای زنگ میزنه از دفتر سوال کنید که بگید یکی کسی ظلم شده به خاطر تشفی میره، بعضی از باب این که جهر به سو از عنوان جهر عنوان مطلق استفاده میکنن، میگن اون گناه رو جای دیگه میتونه اشتهار بده، جهر به معنی اشتهار میدونن، ولی بعضی احتیاط میکنن، خود آیوانی احتیاط میکنن، میگن که نه فقط نسبت به کسی بگه که بتونه تأثیری داشته باشه، نه دیگه نصف مستشی فرق میکنه دیگه تو مشاوره ها مثلا مشاوره علاقه با مشاوره داریم، خانم هم میاد آقا هم میاد دیگه، مجبور همش ایبای همه بگن دیگه، البته این وقته هست یه موقع خانم میاد یه حرف رو میزنه شما میبینید یه تصویر خیلی عجیب و بدی، مثلا یه بدبینی مورد ما هم جایی داشتیم، یه بدبینی بسیار عجیب که اصلا من مثلا یه روز ذهنم با اینکه غالبا مشغول نمیشه که یه نفر اینقدر میتونه مثلا نسبت به همسرش بدبین باشه، خب شو این بدبینی رو من شنیدم ولی به همسرش نباید انتقال بدم، به همسرش انتقال بدم غیبته، به خاطر اینکه اینجا او هم همسرش باز دوباره نسبت به بدبین تر میشه، نه ولی اون متعارف اون چیزایی که اختلافاتی که متعارف داره، فلانی دعوا کرده من کتک داده فوشم داده، از بابی که میخواید حلش بکنید مشکلش رو دیگه بدار، او اشکال نداره، از باب نسخه مستشیر اشکال نداره، نه ظاهرا اینجا من این نداشته باشه، چون برای شما حل مشکلت مجبور اینا رو بگی، چون این کار رو نکنی مشکلت حل نمیشه، اینجا هم از باب تظلم درست میشه، چون بالاخره همسر شما نسبت به این هر کسی که مظلوم واقع شده از باب تظلم، تظلم بود کسی اینجوری کمکت کنه، لازم نیست او کمک کنه بره حق تو از من ظالم رو کتک بزنه، نه، راهی رو به شما نشون بده که شما بتونید زندگی تو حل کنی، مشکل تو حل کنی، اینم راه نه مشاوره من نیست، نه لازم، خب هیچ جا هیچ چی تو عالم قطعی نیست. همین دیشب روایت میکنه از زمیر پرسیدن که خدا رو چجوری شناختی، حضرت فرمودن که عرفت الله به فتح العظام، این که من یک عزمی رو انجام میدم، خداوند عزیز قطعیه که این کار رو انجام میدم، خداوند عزیز موضوعش رو برهم میزنه. بله شما از کجا آمده؟ من میام میگم آقا قطعیه قطعی، برو به فلانی یه حرف بزن میگه تمامه، تا شما میری برو بنده خدا حرف بزنی اون موضوع تمام میشه، میگه دیگه شما میخواد دیگه هیچ چیز قطعی نیست، ولی به طور متعارف اون میگه من یه راهی که بزنم میشه میگه، البته کسی که شأنیتی کارو داشته باشه، شما تا مثلا نشستی اینجا با دختر خالتون صحبت میکنید میگه چه یه حرفا میزنی، میگه از باب نصف مستشیره، و اینجوری نیستش که او که صلاحیت استشاره نداره، کسی که صلاحیت استشاره داره، من خودم بارها دیدم مثلا تو اقوام کسی رو داشتیم که با همسرش مشکل داشته، نه پدرش نه مادرش نه خواهرش نه برادرش هیچ کی جز من خبر نداشت، یعنی خانم اینقدر کتمان سر داشته که بعد یه جایی که من برای که بخوام کمک کنم بهش گفتن که اینو با پدرت مطرح کن، بعد اونا تعجب میکردن که چجوری خانم 3 سال 4 سال مشکلات بی شهیدی داشته، حتی خواهرش و برادرش رو اصلا حتی نیست، واقعا اسلام نار میبینه، یکی از مشکلات اساسی که زندگیایی که با هم یه اختلاف جزئی داره برهم میزنه همین که خانم‌ها سیاست ندارن، زود میرن عیب رو همه جا پخش میکنن، مشکل شوهر رو جا پخش میکنن، خیلی وقتا مرد میبینه اینکه واسه آبروش برده دیگه چه تاثیری داره، دیگه اصلا داعیش برای اصلاح برتر از چیز میشه، ضعیف میشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. نه از یه مثلا معمولی مثلا خوبی هم نیست، میگی من از فلانی شنیدم که مثلا میخواد مثلا دارم میگم من آقای رئیس جمهور توی جلسه بودی ازش شنیدم گفته میخواد مثلا دو ماه دیگه یارانه ها شروع کنیم ولی به کسی نگو، این درش اختلاف بشه، چیزی رو که در پیش کسی دیگه امانت میذارن کلام رو باید بدی یا نباید بگی، این اختلافه. من قبلا به رفقای یه بحثی بودم در رفقای فاضل و من میگفتم این اشکال داره، اونا هم میگفتن نه، گفتم زنگ بزن استفسار کنید، از دفتر آقای تبریزی استفسار کردن، منم همین روایت تو ذهنم بود، یه روایتی داریم سندش هم صحیحه، میگه المجالس بالامانات، المجالس بالامانات، بله؟ دیگه خب باید امانت بودنش ثابت بشه دیگه، امانتش با همین روایت ثابت میشه، دیگه یکی گفتن با کلام امانت بشه با ثابت میشه چی در دو سال مخلی؟
خودخانی سر کردیم یک چیزی فقط
اومد،
بعد
که این سنسی رسی که از آنها خودخانی افتا شعر و قناه نیستان نبوده کنم، نه آهنگ بوده ظاهرم، یه لحظه پیش کنم بیدیم بودن قناه، یه آنها حتما باید باجه بگه قناه بیشتنیم، آنها چه سمنه هم داره امروز که نیست.